امیدوارم کتاب مقدس همراهتون باشه. اگه هست عبرانیان باب 1 رو باز کنید.
میخوام برای یه لحظه تصور کنید روزهای آخرتونه.
هفته و ساعتهای آخرتونه.
وقتی که تو سکوت وقتهای شخصیتون میفهمین که زمان خیلی کوتاهه.
و اگه کسی که دوستتون داره تو چشمتون نگاه کنه و بگه به هم بگو واقعا الان که در مسیر ابدیت هستی درون چی میگذره؟ حالت چطوره؟
جواب این سوال به احتمال زیاد به عمق مسیح شناسیتون مربوطه.
شما میگین چی؟
بله،
به احتمال زیاد به عمق مسیح شناسیتون مربوطه.
مسیح شناسی الهیات مسیحه. به سادگی مسیح شناسی یعنی این.
شما عیسی رو میشناسید و اگه بله میدونین عیسی واقعا کیه؟
چون توصیف‌های زیادی از مسیح وجود داره.
این چیزیه که میدونم حقیقته. درک ناقص از عیسی منجر به ایمانی آزمایشی میشه. و دوستان، ایمان آزمایشی چیز خطرناکیه. وقتی به عمق شناخت مسیح وارد میشین، شادمانی، شهامت و اطمینان درونتون قیام میکنه.
توصیف‌های زیادی از مسیح وجود داره.
بعضیا میگن میدونی اون فقط یه معلم تاثیرگذاره
و اگه این دید شماست پس درک درستی از هویت او ندارین و منجر به ایمان آزمایشی میشه.
بعضی میگن اون فقط یه انقلابیه.
هاو چه انقلابی هم بود.
اما اگه این درکی کامل شما از عیساست ایمانی آزمایشی خواهید داشت.
بعضیا میگن اون کسی بود که ملایم و با حوصله گوسفندان رو در آغوش میکشید. تا حالا عکس عیسی رو با یه گوسفند دور گردنش دیدین؟ اگه این درک کامل شما از عیساست ایمانی آزمایشی خواهید داشت.
بعضی دیگه میگن اون یه شهید نگونبخت بود و دلسوز، اما هرگز از دفاع از فقیران دست نکشید.
البته که اینطور بود،
اما بیشتر از این بود. او الگویی برای سرمشق گرفتنه. اگه شما او رو فقط یکی از این توصیف‌ها ببینید، درک ناقصی دارید و ایمانتون آزمایشی خواهد بود. اما اگه بتونید او رو در صفحات کلام همونی که واقعا هست ببینین، خودتون رو در راه رفتن با او قاطع، مطمئن و شاداب خواهید دید. اما نویسنده عبرانیان نگرانه که شما درک ناقصی از هویت عیسی داشته باشین و میخواد که تصحیحش کنه. مثل امروز صبح آماده ای میخوام متنی رو که امروز میخوام بهش بپردازیم رو براتون بخونم. آیه 5 از عبرانیان باب 1: زیرا خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم، و یا من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. بلکه آن هنگام نیست که فرزند ارشد را به جهان میآورد میفرماید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. حالان که درباره فرشتگان میگوید فرشتگانش را باتا میسازد و خادمانش را شعله‌های آتش، اما درباره پسر میگوید ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه است، عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است. تو پارسایی را دوست میداری و شرارت را دشمن. از این رو خدا خدای تو تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است. و نیز میفرماید تو ای خداوند در آغاز بنیان زمین را نهادی و آسمان ها صنعت دستان توست. آنها از بین می روند اما تو بر جا می مانی. آنها همه چون جامعه مندرس خواهند شد. آنها را چون ردایی در هم خواهی پیچید و به سان جامعه جایگزین خواهند شد، اما تو همان هستی و سالهای تو را پایانی نیست. خدا تا کنون به کدام یکی از فرشتگان گفته است به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم؟ مگر آنها جملگی روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می‌شوند؟
این کلام خداست.
کاری که نویسنده تو این متن انجام میده اینه، اون داره از یه فن ادبی استفاده میکنه که در زمان عیسی خیلی از معلمین یهود این کارو میکردن. جایی که متن‌های از عهد عتیق رو یکی پس از دیگری همینطور پشت سر هم میآوردن، مثل زنجیرایی که یکی پس از دیگری همینطور پشت سر هم قرار دارن و بینشون هیچ توضیحی وجود نداره، مثل موج خروشانی از متن‌های عهد عتیقی که سرازیر میشه.
و امید این که تحت ریزش این متن‌ها شما به خودتون بیاین، شما به خودتون میگین من تسلیمم، این واضحاً حقیقت داره.
احمقانه است که هر چیزی غیر از این رو باور کنم.
نویسنده‌ام میخواد شما همینو بگین، میخواد به انتهای این متن برسید،
بگین چیزی که میگی واضحه، من باور میکنم.
حالا چی میگه؟
چیزی که میگه اینه که عیسی بهتر از فرشتگانه. عیسی بهتر از فرشتگانه.
بعد شما میگین باشه،
ولی لازم این همه زحمت به خودش بده؟ حق با شماست، عیسی بهتر از فرشتگانه. باشه، اما صبر کنید، چون خیلی ها این باور رو ندارن.
اگه تا باب دو به خوندن ادامه بدین، از آیه 1-4 که هفته آینده بهش میرسیم، متوجه میشین که نویسنده داره برهان استدلال ساده‌ای رو مطرح میکنه که بهش برهان استدلال از کوچیکتر تا بزرگتر میگن. برهان از کوچیکتر تا بزرگتر. کوچیکتر فرشته است و بزرگتر عیسی. چیزی که داره تو این آیات میگه اینه: پیغامی که فرشته می آورد رو اگه رد میکردین مجازات میشدین. پس چقدر مجازات رد کردن پیغام پسر بزرگتر خواهد بود؟ علت اینکه مجازاتش بزرگتر خواهد بود اینه که پیغام پسر بزرگتره، و علت اینکه پیغام پسر بزرگتره اینه که پسر بزرگتره. با من هستین؟ پس به بیان دیگه اون داره میگه فرشتگان بزرگ هستن اما عیسی بهتره. هر چقدر فرشتگان شگفت انگیزن، عیسی شگفت انگیز تره. و وقتی اینو با ما در میون میذاره، ما حقیقتی رو توش میبینیم که روحمون رو تکون میده. در آیه 5 اون با این شروع میکنه: هر چقدر فرشتگان شگفت انگیز باشن اما پسر خدا نیستن، پسر خدا نیستن. زیرا خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته؟ که بهش میگن سوال واضح. به بیان دیگه داره میگه خدا هیچ وقت اینو به فرشته ها نگفته. خدا تا کنون به کدام یکی از فرشته ها گفته ای فرشته تو پسر من هستی، امروز من تو رو مولود ساختم؟ واقعیت اینه که میتونید تمام عهد عتیق رو بخونید و جایی نیست که اینو به یه فرشته گفته باشه. اما در مقابل اینو به مسیح گفت. این متنی از مزمور 2 هست. کلیسای اولیه اینو مزموری مسیحایی میدونست، مزموری که اومدن مسیح رو توصیف میکرد، و وقتی میخوندنش به روشنی سه مرحله رو برای عصر مسیحا میدیدن. اولی رد شدن خدا و مسح شدهش توسط دنیا بود، دومی پاسخ خدا به اون بود، و سوم تصمیمی بود که هر کسی رو زمین باید راجب پسری که میومد بگیره. بذارید متن رو براتون بخونم، خیلی قشنگه. آیه 1 از مزمور 2: از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبث تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. دنیا از خدا بیزاره. میدونین؟ نه، دنیا بیزاره از عیسی. اینو بیشتر و بیشتر خواهیم گفت. شگفت انگیزه که این خدا رو غافلگیر نمی کنه. او در مزمور 2 خودش اینو پیشبینی کرده. اونا از من و همینطور از اون مسیح شده پسرم بیزار خواهند بود. حقیقت داره. ببینید مردم چی راجع به خدا و پسرش میگن. بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. انگار که خدا زنجیرمون کشیده و با بند و زنجیر ما رو بسته. بیایید از خدا جدا بشیم. میبینید که فرهنگ ما داره این کارو میکنه. میخوایم ازش جدا بشیم. خدا چطور پاسخ میده؟ آیه 4: آن که در آسمان ها جلوس کرده میخندد. خداوندگار میخنده. خدا اینطوری جواب میده: خداوندگار ریشخندشان میکند، آنگاه در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیششان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گفت: من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صهیون، و حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است: تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. این همون متن ما در عبرانیان باب 1 هست. بذارید به نکته دیگه اشاره کنم. بعضی میپرسن چرا میگه پسر؟ پسر او شد. مگه عیسی همیشه پسر خدا نبوده؟ عهد جدید از پسر خدا بودن عیسی به سه طریق صحبت میکنه. اول از همه ذات، یعنی او همیشه پسر خدا هست و خواهد بود. او پسر خدا دومین شخصیت ابدی تثلیثه. اما به این هم اشاره میکنه که در تجسم عیسی انسان پسر خدا شد. پس در این مرحله موقتی برای زمانی او در عمل تجسم پسر خدا شد. و جنبه سومی هم وجود داره، درباره بر تخت نشستن عیسی. وقتی عیسی مرد، دوباره قیام کرد و به آسمان صعود کرد، وارد مکان عظیم آسمان شد و بر تخت نشست و شاه شاهان و رب الارباب بر تخت نشسته بود. و کلام به ما میگه در اون لحظه پدر یک بار دیگه گفت: او پسر من است. او در مرتبه دیگری و به شکل نو و تازه دیگری در آن روز پسر او شد. این جنبه سومه که در مزمور دو میبینیم. زمانی که بر تخت میشینه پدر میگه تو پسر من هستی، پس بهت افتخار میکنم. و در آیه 8 بهش میگه از من بخواه که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه ای کوزگر خردشان خواهی کرد. اینجا تصمیمیه که هر کس باید بگیره. پس چون عیسی بر تخت نشسته، خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسید. چه جمله قشنگیه. عیسی را در آغوش بگیرید. این 100 سال قبل از اومدن عیسی بر زمین نوشته شده. او را در آغوش بکشید. مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنان که به او پناه می برند. تصمیمم رو می بینین؟ پسر رو ببوسید و در آغوش بگیرید و به او پناه ببرید تا برکت بیابید. او را رد کنید و مواظب باشید. مزمور دو برای پسر خدا از اصطلاحات برجسته و قدرتمندی استفاده میکنه و هرچقدر هم که فرشتگان شگفت‌انگیز باشن، هرگز راجع بهشون اینطوری صحبت نشده. پس هرچقدر که فرشته‌ها فوق‌العاده‌اند، اما پسر خدا نیستن. برگردیم به عبرانیان باب 1 به بخش 2 آیه 5 نگاه کنید. بخش دوم آیه 5 اینو میگه: و یا من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. این نقل قول مستقیم از دوم سموئیل باب 7 آیه 11 هست، جایی که ناتان نبی داره نبوت میکنه که سلیمان برای داوود متولد خواهد شد و همچنین داره پیش بینی میکنه که از طریق سلیمان و از نسل داوود پادشاهی خواهد آمد و خاندانی برای اسرائیل تا به ابد. کلیسای اولیه این متن و پیشگویی از آمدن مسیح برای تحقق اون وعده میدونستن. بذارین متنش رو براتون بخونم. خداوند به تو اعلام میکند که او برایت خانه ای خواهد ساخت. خانه یعنی خاندان پادشاهی. آنگاه که روزهای عمر تو داوود به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را از نسل تو و پاره تنت باشد، پس از تو برخواهم افراشت و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اینجا داره به سلیمان اشاره میکنه. اوست که برای نام من خانه بنا خواهد کرد، که سلیمان هم این کار کرد و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. این متن ما در عبرانیان 1 است. درباره سلیمان صحبت میکنه، ولی اشاره میکنه به عیسی. چون سلیمان خطا ورزد، او را به عصای آدمیان و به تازیانه های بنی آدم ادب خواهم کرد، اما محبت من از او دور نخواهد شد، چنان که آن را از شاول دور کردم و او را از برابر تو برگرفتم. خاندان تو پادشاهی داوود و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود. فراتر از سلیمان این خاندان باقی خواهد ماند و تخت سلطنت جاودانه استوار خواهد ماند. کلیسای اولیه اینو خوندن و دیدن این در مسیح تحقق پیدا میکنه. او از نسل داوود آمد تا این رشته پادشاهی داوود رو ادامه بده. پس هرچقدر فرشتگان شگفت انگیزن، از نسل داوود نیستن. در نتیجه عیسی از فرشتگان برتره. به آیه 6 از عبرانیان باب 1 نگاه کنید: بلکه آن هنگام نیست که فرزند ارشد را به جهان می آورد می فرماید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. این آیه کلیدی اینجاست. دور کلمه فرزند ارشد خط بکش. بعضی از شما ممکنه اینو به اشتباه اینطور معنی کنین که یعنی کسی اول به دنیا اومده. یه جورایی انگار همین معنی رو میده، نخست‌زاده. اما کلمه نخست‌زاده در یک متن باستانی عبری مفهومی خیلی بیشتر از این داره. در عهد عتیق نخست‌زاده کسی بود که اول متولد بشه، کسی بود که جای خاصی در قلب پدرش داشت، کسی که بیشترین دارایی پدرش رو به ارث می برد، کسی که در اقتدار پدر شریک بود. اسماعیل 13 سال قبل از اسحاق به دنیا اومده بود، اما اسحاق نخست‌زاده بود. 13 سال. عیسی اول به دنیا اومد، اما برادرش یعقوب، برادر کوچیکش، نخست‌زاده بود. حتی پسران یوسف، منسی و افرایم. افرایم کوچیک‌تر بود ولی نخست‌زاده بود. شما اینو بارها در عهد عتیق می‌بینید. هیچ ربطی به ترتیب تولد نداره. به معنای خلقتتون نیست، به معنای عزیز بودن نزد پدرتونه. پس می‌فهمین عیسی عزیز پدره و کلام میگه و آن هنگام نیست که فرزند ارشد را به جهان می‌آورد یعنی چی؟ به این بستگی داره که جهان رو چطور معنا کنی. کلمه جهان در کتاب عبرانیان به دو شکل معنی میشه. میتونه به معنی این زمین مسکونی باشه که ما در اون زندگی میکنیم یا میتونه به معنی جلال دنیای بالا باشه. به هر دو شکل در متن به کار رفته. صرف نظر از این که چطور کلمه جهان رو درک کنیم، حرف آخر اینه که فرشتگان عیسی رو پرستش میکنن. چه کسی برتره؟ پرستنده یا اون که پرستش میشه؟ معلومه اونی که پرستش میشه. نویسنده همینطور به ریختن متن‌ها به سمت ما ادامه میده تا متقاعدمون کنه که عیسی برتر از فرشتگانه. هرچقدر که فرشتگان شگفت‌انگیزند، خادمین پسر هستند. آن هنگام نیست که فرزند ارشد را به جهان می‌آورد، می‌فرماید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. متن کوچیک همه فرشتگان خدا او را بپرستند. نقل قولی از ترجمه یونانی 70 تنان عهد عتیق از تثنیه 32:43 هست. بذارید براتون بخونمش. ای آسمان ها با او شادی کنید و ای خدایان جملگی در برابرش سر فرو دارید. ای قوم ها با قوم او شادمان باشید و پسران خدا در او تقویت یابند، زیرا انتقام خون فرزندان خود را می ستاند و از دشمنان خود انتقام می گیرد. آنان را که از او بیزارند سزا می دهد. بر اساس این آیه به تمام فرشتگان صرف نظر از مرتبه شون فرمان داده شده تا پسر رو بپرستند و کلام نشون میده که هر فرشته این کار میکنه. آیه 7. هر چقدر که فرشته ها شگفت انگیزن اما خادمان پسر هستند. میگه حال آنکه درباره فرشتگان میگوید. نقل قول: فرشتگانش را بادها میسازد و خادمانش را شعله‌های آتش. و باز این نقل قولی از ترجمه یونانی عهد عتیق از مزمور 104 و معنیش اینه که فرشتگان در خدمت نظارتی خدا بر خلقت هستند. پس کلام به ما میگه که عیسی خلقت رو نگه میداره، تمام خلقت رو، اما ظاهرا برای این کار از فرشته‌ها استفاده میکنه. یعنی اونا در این کار خدمتش میکنن که نقش خیلی مهمیه، مگر اینکه در کنار نقش کسی که همه چیز رو نگه داشته، یعنی نقش پسر، قرارش بدین که اون وقت میبینین که از اون پایین تره. آیه 8. فرشتگان هر چقدر شگفت انگیزن اما خدا نیستن. اونا خدا نیستن. اما درباره پسر میگوید ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه است، عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است، تو پارسایی را دوست می‌داری و شرارت را دشمن. از این رو خدا خدای تو، تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است. این متن زیبا نقل قولی از مزمور 45. مزمور 45 مزمور عروسیه، مزموریه که برای ازدواج نوشته شد، بعد در عروسی ها خونده شد، اما باز هم کلیسای اولیه اونو به عنوان مزموری مسیحایی میدید، به عنوان تصویری مسیحی که بلند کرده میشه میدیدنش. مزمور 45 آیه 1 اینطور شروع میشه: دل من به کلامی نیکو میجوشد، انشای خود را خطاب به پادشاه میگویم، یعنی داماد. زبانم قلم نویسنده چیره دست است. تو در میان بنی آدم زیباترینی و از لبانت بلاغت جاری است، یعنی مسیح. بنابراین خدا تو را جاودانه مبارک ساخته است. ای دلاور، شمشیرت را بر میان ببند، فر و شکوه خیش را بر تن کن، در شوکت خیش پیروزمندانه پیش بران، به پاس راستی، فروتنی و پارسایی. دست راستت تو را اعمال مهیب بیاموزد، به تیرهای تیزت قومها زیر پاهایت فرو افتند، بدانها دل دشمنان پادشاه شکافته شود. آیه 6. ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه است. متن ما اینجاست. ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه است، عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است، تو پارسایی را دوست می‌داری و شرارت را دشمن. از این رو خدا خدای تو، تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است. مزمور 45 در اصل برای پرستش یهوه نوشته شده بود، برای ستایش خدای پدر. اما ببینین نویسنده عبرانیان چی کار میکنه. برگردید به عبرانیان باب 1، نقل قولی که در آیه 8 میاره. باید اینو درک کنیم چون خیلی مهمه. اما درباره پسر میگوید، پسر کیه؟ عیسی. خدای پدر درباره پسر میگوید ببینید خدای پدر راجب پسر چی میگه. تخت سلطنت تو کی؟ ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه است. دقت کنین، خدای پدر عیسی رو خدا صدا میکنه. شگفت‌آوره. و خدا به عیسی میگه سلطنت تو جاودانه است. هرچقدر که فرشتگان شگفت انگیزن که هستن، هرچقدر که فرشتگان شگفت انگیزن اما ابدی نیستن، ولی پسر هست.
آیده هر چقدر که فرشتگان شگفت انگیزن اما ابدی نیستن، ولی پسر هست.
و نیز می‌فرماید تو ای خداوند در آغاز بنیان زمین را نهادی، مسیح بود که زمین را آفرید و آسمان ها صنعت دستان توست. آنها از میان می‌روند اما تو بر جا می‌مانی.
آنها را چون ردایی در هم خواهی پیچید و به سان جامعه جایگزین خواهند شد،
اما تو عیسی تو همان هستی و سالهای تو را پایانی نیست.
مزمور 102 در عبرانیان باب 1 نقل قول شده. یاد گرفتیم عیسی در زمان آفرینش آنجا حضور داشت و وقتی این زمین زائل بشه هم او آنجا خواهد بود. خیلی ها متوجه این نمیشن، اما کتاب مقدس به ما میگه آسمان جدید و زمین جدید خواهد بود و این خلقتی که الان خیلی دوستش داریم یه روز تموم میشه که بهش میگن قانون آنتروپی.
دانشمندا بهش اعتقاد دارن زائل میشه و آیه اینو میگه. عیسی کسیه که اونو در هم میپیچه.
یه روز این خلقت تموم میشه و عیسی مثل یک کیسه خواب قدیمی میپیچدش، درست قبل از اینکه تازه رو خلق کنه. دوستان، فرشته ها شگفت انگیزن اما این کار رو نخواهند کرد. این کار عیساست.
او همه اینا رو جمع میکنه و با عبارت های قاطعانه در پایان خلاصش میکنه. از مزمور 110 آیه 1، مزمور 110 یکی از بخشای عهد عتیقه که در عهد عتیق بیشترین اشاره بهش شده. بهش اشاره شده در متی، مرقس، لوقا، اعمال، رومیان، افسوسیان، کلوسیان، عبرانیان. 5 بار به مزمور 110 برخواهیم گشت. اول پتروس و مکاشفه. بر اساس بیشتر برآوردها این یکی از متن‌های عهد عتیقه که بیشتر مردم در کلیسای اولیه عیسی رو در اون می‌دیدن و نویسنده عبرانیان عاشق مزمور 110. و در آیه 13 از متن ما میگه خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است؟ یک بار دیگه این سوال واضحه، یعنی هرگز به هیچ فرشته‌ای نگفته به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم، که یعنی او این رو به پسر گفت. به پسر گفت و مستقیما از مزمور 110 میاد. عبارت دست راست یعنی مکان برکت و حرمت. اغلب در عهد عتیق به معنای قدرت، توان و امنیت توصیف میشه. عبارت کرسی زیر پا خیلی جالبه. در عهد عتیق دو تصویر ازش وجود داره که یکی زمانیه که شخص پیروز پادشاهی رو که شکست داده جلوی پاش میاره و پادشاه جلوی پاش میفته و پای شخص پیروز رو میبوسه، و دیگری اینه که وقتی پادشاه شکست خورده رو میارن و او روی زمین دراز میکشه و پادشاه پیروز پاش رو میذاره روی گلوش. در همین حین به اطراف نگاه میکنه و میگه تا همه بفهمن من پیروزم، من رئیسم. واو، چه تصویری. و آیه میگه که خدا هرگز به هیچ فرشته ای نگفت ولی به پسر گفت. هی اینجا بشین، من تمامی دشمنانمون رو زیر پات قرار میدم. دوستان، عیسی رئیسه. فرشته ها هر چقدر هم که شگفت انگیزن اما رئیس نیستن. آیه 14، مگر آنها جملگی روحای خدمتگزار نیستن که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده میشون؟ نه تنها فرشتگان پایین تر از عیسی هستند، بلکه اینجا هستند تا ما رو خدمت کنند. پس آیه فقط برای نشون دادن بزرگی عیسی نسبت به فرشته ها نیست. اینطور به نظر میاد، اما در واقع فرصتیه برای نویسنده عبرانیان تا مطمئن بشه که مسیح شناسی ما کامل میشه. و یه تمی وجود داره، نمیدونم متوجه شدین یا نه. در لابلای این متون عهد عتیق که کلیسای اولیه فهمیده بود، چون اونا تماممون مزمورها رو بلد بودن. همینطور که او به این مزمورها اشاره میکرد، اونا به این فکر میکردن و براشون واضح بود، ولی نه برای ما، چون ما خیلی از مزمورها رو حفظ نیستیم. تمینه که پسر خدا در قدرت میشینه. تمینه که پسر خدا سلطنت میکنه. تمینه که پسر خدا حاکمه. اگه اینو راجع به عیسی درک نکنین، اون وقت درک ناقصی از هویت او دارین و ایمانی آزمایشی خواهید داشت. اما دوستان، وقتی درک کنی که عیسی حاکمه و در این حقیقت زندگی کنین، حدس بزنید چی میشه؟ ایمانتون رشد میکنه و وقتی میفهمین خداتون کیه، شجاعت و شادمانی شروع میکنه به تحقق یافتن. بذاری سوالی بپرسم، چطور زندگیتون تو این هفته متفاوت میشد اگه بر طبق این حقیقت زندگی میکردین؟ چطور متفاوت میشد اگه جوری زندگی میکردین که عیسی واقعا حاکمه؟ بذاری چند تا نظر بدم. میدونم این شوکتون میکنه اگه عیسی حاکمه. اگه عیسی حاکمه یعنی من نیستم، یعنی شما هم نیستین، و برای ماهایی که عادت داشتیم خودمون رئیس باشیم هضم این یه کمی سخته. حقیقت اینه که عیسی اقتدار غایی در جهانه، اقتدار غایی که یعنی ما نیستیم. او این اقتدار رو به والدین و حکرانان داده و واضحه که ما مطیع کسانی که او اقتدارش رو بهشون داده میشیم. اما روزی که اونا چیزی برخلاف اون چه مسیح به ما میگه بگن، ما به عیسی گوش میدیم نه اونا. او اقتدار نهاییه. اون چه شما فکر میکنین خیلی مهمه، اما لطفاً گوش کنید. اون چه شما فکر میکنین نسبت به اون چه عیسی فکر میکنه در جایگاه دومه. اون چه عیسی فکر میکنه جایگاه اولیه رو داره. زندگیتون چطور میشد اگه بر اساس این حقیقت زندگی میکردین؟ چی عوض میشد؟ چه فرقی داشت؟ اگه این حقیقت که هست، یعنی دشمنان خدا گردنهاشون رو جلوی عیسی قرار میدن. من فکر میکنم که بعضی هاشون که قبل از ما بودن این کارو کردن. ستمگرانی که وحشیانه مردم رو کشتن و تجاوز و نقص و عذر میکردن، کسانی بودن که قبل از ما رفتن. زمانی هیتلر جلوی عیسی قرار گرفت و عیسی گفت دیگه اشتباه بسه. استالین دیگه اشتباه بسه. پل پات دیگه اشتباه بسه. اونایی که مردم رو تو دنیا نابود میکنن، یه روز عیسی میگه دست از پا خطا نکن، من حاکمم، این دیگه نمیتونه به تو آسیب بزنه. اگه واقعا باور داشتین این حقیقته، زندگیتون چقدر تغییر میکرد؟ دوستان، حقیقت کلام با خودش آمد داره. متن ما به ما میآموزه که عدالت و پارسایی همیشه خاص او خواهد بود. این عیسایی که در آسمان ها سلطنت میکنه با روحش در ما زندگی میکنه و خودش رو از طریق ما متجلی میکنه و عمل میکنه. تجلی او همیشه عدالت و پارسایی خواهد بود، چون این هویتشه. او همچین پادشاهیه، این روش سلطنتشه. پس اگه حس میکنی که روح شما رو به سمت چیزی که عدالت و پارسایی هدایت میکنه، لازم نیست سعی کنی بفهمی اراده خدا هست یا نه. این همیشه اراده اونه. این روش سلطنتیشه، عدالت و پارسایی. دنبال فرصتی باشین که در اونا قدم بردارین.
البته که ما میتونیم در کنترل مقتدرانه او استراحت کنیم. دوستان، او حاکمه. پس ما میتونیم آرامی بگیریم. وقتی به پایان زندگیمون برسیم میتونیم استراحت کنیم. اما همونقدر حالا هم که زندگی میکنیم میتونیم آرامی بگیریم. او حاکمه. هیچی اونو غافلگیر نمی کنه. هیچی. او میدونه. او اجازهشو داده. اعتماد. آرامی. بزرگترین دشمن ما به عنوان انسان مرگه. عیسی بر صلیب پاشو روی گلوی مرگ گذاشت و گفت بذار همه بدونن من بر این پیروز شدم. بر صلیب من مرگو شکست دادم. پس هر کسی که او رو میشناسه برای همیشه در حیات قدم برخواهد داشت. پیروزی صلیب، دوستان، چه در روزهای خوب و چه بعد، عیسی همواره سلطنت میکنه. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردین، و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونین. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.